ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
عصر و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ ویژه برنامه‌ای که این روزها در بحبوحه جام جهانی فوتبال تقدیم به شما عزیزان میشه با عنوان سوت و سکه.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824,000 شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد میشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت.
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش، مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، سلام به همه شما. آنچه میشنوید سوت و سکه است، برنامه‌ای که به مناسبت جام جهانی تقدیم شما میشه. لطفاً همراه و مخاطب ما باشید. اگر 20 یا 30 سال پیش از کسی میپرسیدید مهمترین سرمایه یک شرکت چیست، احتمالاً میگفت کارخانه، ماشین‌آلات، زمین یا حتی سرمایه مالی. اما امروز پاسخ خیلی از مدیران فرق کرده. اونها میگن ارزشمندترین دارایی ما داده است. داده یعنی اطلاعات. اطلاعاتی که اگه درست جمع‌آوری و تحلیل بشن میتونن تصمیم‌های بهتری بسازن. جام جهانی یکی از بهترین مثال‌ها برای درک این موضوع است. امروز تقریبا همه چیز در یک مسابقه ثبت میشه. تعداد پاس‌ها، سرعت دویدن بازیکنان، میزان مالکیت توپ، تعداد شوت‌ها، محل ضربه‌ها، میزان دوندگی، حتی اینکه بازیکن در کدام نقطه زمین بیشتر حضور داشته است. اما این اطلاعات فقط برای گزارشگران یا هواداران نیست. مربیان با همین داده ها تمرینات را طراحی می کنند، نقاط ضعف حریف رو پیدا می کنند و تاکتیک مسابقه بعدی رو می چینند. جالب تر این که این اتفاق فقط در فوتبال رخ نمی ده. بانک ها، فروشگاه ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل و فروشگاه های اینترنتی هم هر روز حجم بزرگی از اطلاعات رو تحلیل می کنند تا بدونن مشتریان چی می خوان و چگونه می تونن خدمات بهتری ارائه کنند. در واقع اقتصاد امروز کمتر بر پایه حدس و گمان حرکت میکنه و بیشتر بر پایه اطلاعات تصمیم میگیره. اما داشتن اطلاعات به تنهایی کافی نیست. ارزش واقعی زمانی ایجاد میشه که بشه از این داده ها نتیجه درست گرفت. در ادامه برنامه باز هم به این موضوع میپردازیم.
ما فوتبالیست های ایران در تمام این یک سال، در حالی که مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم، دست از تلاش نکشیده و زیر بمب و موشکباران برای اعتلای پرچم عزیزمان ایران در عرصه های بین المللی کوشیدیم. ما افتخار می کنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم.
کنار تیم یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا روز زیر پرچم اسمی.
ماشاءالله به منی روشای با خیلت و وطن دوست ایران.
دکتر احسان محمدی در این برنامه هم از جامعه شناسی فوتبال و جام جهانی برای ما میگه.
محمد جان سلام، خسته نباشی، میدونم که تو هم مثل من دارید دقایق آخر جام جهانی رو با لذت با چشمات مینوشی و خیلی جام جهانی خوب و خاطره انگیزی بود و دوست دارم در مورد موضوع معجزه، این که چرا ما در جام‌های جهانی اصلا به معجزه بیشتر باور داریم در ورزش و جامعه شناسی امید حرف بزنم. محمد قبل از مسابقات خیلی از ما به عنوان کارشناس یا فعال رسانه‌ای از دیگران میپرسیم، از دوستانمون میپرسیم به نظر تیم شگفتی ساز این مسابقات کدوم تیم خواهد بود یا بازیکنی که همه را غافلگیر خواهد کرد کیه؟ این یعنی ما منتظریم در ناخودآگاهمون تیم یک بازیکنی بیاد و همه قاعده ها رو و پیش بینی ها رو به هم بزنه. 4 سال منتظریم که یک بازیکن یا یک تیم یک ملت همه انرژیش رو جمع کنه و یک جا رها کنه. انگلیسی ها یک اصطلاح دارن میگن سیندرلا تیم، میگن هر جام جهانی یه سیندرلایی داره که میاد همه رو غافلگیر میکنه. حداقل برای خود من که جام جهانی رو از 1990 دنبال کردم، اون تیم کامرون بود 1990 که هیچکی ازش انتظار نداشت شگفت زده کرد جهان رو. 1994 با لچکوف و استویچکوف بلغارستان بود که آلمان بزرگ رو شکست داد. 98 کرواسی بود با بلاژویچ دوست داشتنی، با داور شوکر، یارنی و کلی ستاره. بعد از اون توی 2002 سنگال اومد این کار رو کرد، فرانسه قهرمان رو شکست داد. 2010 غنا بود که دل خیلی ها رو برد، کسی ازش انتظار نداشت. 2014 کاستاریکا این کار رو با جام جهانی کرد. 2018 باز کرواتا اومدن تا فینال. 2022 مراکش، و کیه که 2026 بتونه تیم خوب کیپورت رو فراموش کنه با اون ستاره های ناشناسش؟ اونها تونستن همه رو غافلگیر کنن، اسپانیا رو اذیت کردن، آرژانتین رو به التماس انداختن و تا سالها ما در مورد این جام جهانی با این تیم حرف میزنیم. این دقیقا اون معجزه که شاید خودشون هم موقعی که سوار هواپیما شدن و میخواستن به مقصد امریکا، کانادا یا مکزیک پرواز کنن اصلا فکر نمی کردن بتونن همچین معجزه ای رو رقم بزنن. محمد، مغز آدمیزاد اصلا عاشق قهرمان غیر منتظر است. ما داستانهایی رو دوست داریم، فیلمهای سینمایی رو دوست داریم که یک دفعه قهرمانی از توی دل سیاهی از یک غبار بیاد بیرون و یه کاری بکنه که انتظارش نداریم و خوشحالمون کنه. این اتفاق، این نجات دهنده، این کسی که میاد قاعده ها رو میشکنه، اون فردی که به دل میشینه، اون تیمیه که به دل میشینه. برای همین خیلی همون میگیم که خب تو فوتبال هر اتفاقی ممکنه رخ بده. وقتی این رو میگیم این یک 90 دقیقه دست نخورده است. هر دو تیم با 11 تا بازیکن میان توی زمین و ممکنه که شما یک اکوادوری باشید که بیاید آلمان رو شکست بدید. میتونید یه تیم معمولی باشید که میتونه معجزه ای رو رخ بده. ما میگیم این رو تر بارها در رسانه ها هم گفتیم که همین نیاز به معجزه، این امید بستنه بعضی اوقات حال آدم ها رو خوب میکنه که ما میگیم خب شاید 1% اون اتفاق افتاد. برای همین آدم ها گاهی اوقات وقتی دل میبندن به این معجزه و رخ میده به زندگی امیدوار میشن، به خودشون هم امیدوار میشن، میگن وقتی فلان تیم تونست، وقتی فلان آدم ناشناس تونست، وقتی دروازه‌بان گمنامی اومد تونست ستاره بشه، من چرا نتونم؟ و در بین میلیاردها انسانی که روی کره زمینه، باور کن همین اتفاقات میشه معجزه، میشه الهام بخش بودن و مسیر زندگی ها رو عوض میکنه. ما در این دوره داشت نروژ با اون که شکست خورد وقتی برگشت قهرمان رو ازش استقبال شد. این اتفاق برای تیم ملی خودمون هم تا اندازه های رخ داد، برای تیم کیپورت رخ داد، برای کوراساو رخ داد، برای یه سری از تیم ها که کسی انتظار ازشون نداشت هم تونستن دل های زیادی رو فتح کنن. اونها هم معجزه های فوتبالی هن و جوامع نیاز دارن. ما علارغم همه پیشرفت‌های تکنولوژی، پزشکی، دانش، فناوری به شدت هنوز هم که هنوز به امید، به یک معجزه، به چیزی که حال دلمون رو خوب کنه نیاز داریم. و گاهی اوقات دیگری این کار رو جای ما انجام میده و این کار از ما شجاعت بیشتری داره که دل به خطری میده، ریسکی میکنه و ما هم ازش منتفع میشیم. ما هم خوشه چین اون خرمنش میشیم و خیلی خیلی با ارزشی که فوتبال خیلی اوقات این کار رو میکنه. و نکته مهم اینه که امید مصریه. وقتی که این اتفاق میفته شما فردا آدم‌ها رو در محیط کار میبینید، دیدی فلان تیم دیشب چی کار کرد، عجب معجزه‌ای، عجب اتفاقی، و این حال تکثیر میشه. میتونم در مورد امید، فوتبال و مسائل مثل این و معجزه‌ای که در تاریخ باشگاه‌ها و جام‌های جهانی رخ داده ساعت‌ها با تو گپ بزنم، ولی وقتمون کوتاهه و همین کوتاه بسنده میکنم و از صمیم قلبم برای همه مردم خوب ایران اتفاقاتی میخوام که حال دلشون رو خوب کنه، در تنهایی، در خیابان، در دور همیهای بزرگ همدیگر رو ببینیم، شادی کنیم و از همه رنجها گذر کنیم. به امید اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگه.
همراه با جام جهانی فوتبال، اخبار و اطلاعات اقتصادی از جام جهانی از رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان محترم، همراهان گرامی، همچنان ادامه سوت و سکه و قراره که در این برنامه هم به سراغ ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی بریم. در این برنامه از مکزیک با شما صحبت میکنیم، ورزشگاه‌هایی که میزبان جام جهانی بودند و حالا توضیحات بیشتر رو آقای مهندس رحیمیان ارائه خواهند کرد. سلام به شما، وقت بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود و احترام خدمت جنابای درخشنده، مجری توانمند برنامه و شنوندگان محترم. خوشحالم که مجدد فرصت فراهم شد در خدمتتون.
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. کشور جذاب و به نظر من یه مقدار عجیبه مکزیک. من خودم یکی از کشورهایی هست که واقعا دوست دارم حتما ازش بازدید کنم. خب طبیعتا اسم مکزیک که میاد یه هیجانی هم پشت
هیجان چه زیاد
آره
زیاد هست. ببینید این شهری که تیم ملی مادرش بود لیخوانا، آره اونجا اصلا دیگه خیلی هیجان.
بله
من شما برنامه هیجان داشتید اونجا، به نظرم نرید
اونجا، نرم
اونجا دیگه. آره باید حتما محافظ داشته باشی
واقعا. اتفاقا اسامی هم که خب ازش یاد میشه به هر حال خاطرات خیلی قدیمی و جذابی هم در مورد موضوعات مختلف ازش هست. خب این کشور جذاب مکزیک در جام جهانی 2026 سه تا ورزشگاه در واقع در نظر گرفته شده برای این رویداد مهم ورزشی، که ورزشگاه مکزیکو سیتی یا همون آزنتکا، ورزشگاه گودالخارا که خب شهر بسیار همون ارزم بودتون با محافظ باید رفت، و ورزشگاه مونتری که سه ورزشگاهی هستن که علاوه بر در واقع میزبانی مسابقات جام جهانی واقعا نماد تاریخ، معماری و سرمایه گذاری در فوتبال آمریکای شمالی هم ازش میشه یاد کرد. خب مکزیک نخستین کشوریه که برای سومین بار مسابقات جام جهانی رو داره میزبانی میکنه. و ارزم بودتون خب اول اجازه بدید به ورزشگاه آزنتکا بپردازیم. ورزشگاهی که فیفا در جام جهانی در نظر گرفته شده اسمش رو به عنوان مکزیکو سیتی استادیوم در نظر گرفتن.
درست.
و در سال 1966 افتتاح شده، ظرفیت 80,000 نفر، از مشهورترین ورزشگاه‌های جهان هست و تنها ورزشگاهی که تاکنون میزبان سه افتتاحیه جام جهانی بوده و فینال در واقع ورزش‌های تاریخی 1970 و 1986 رو در خودش دیده.
اون جام جهانی که آرژانتین قهرمان شد.
بله و درخشش
مارادونا،
پله و مارادونا در این ورزشگاه جزء خاطرات ماندگار و به یاد ماندنیه. از نظر فنی این ورزشگاه خب تحت بازسازی‌های گسترده قرار گرفته، نوسازی جایگاه، ارتقای سیستم نورپردازی، نصب نمایشگرهای جدید، بهبود امکانات رسانه‌ای، توسعه فضاهای VIP، افزایش دسترسی برای افراد دارای معلولیت و اجرای استانداردهای جدید چمن و زهکش، که خب در تمام استادیوم‌های جام جهانی ما این استانداردسازی برای زمین چمن داریم، و تغییراتی که در این ورزشگاه انجام شده، حفظ و با رعایت حفظ هویت تاریخی این ورزشگاه در کنار ارتقای کیفیت خدمات مطابق استانداردهای روز فیفا. یکی از نکاتی هستش که واقعا در تمام بازسازی‌ها ما حتی بحثایی که در زمان گذشته در مورد استادیوم شیرودی داشتیم، این حفظ هویت تاریخیش یکی از نکات بسیار مهمه. استادیوم دوممون در واقع استادیوم گوادالاخارا است که ورزشگاهی که بیشتر بسیاری از اون به نام آکرون در واقع نام میبرن. در سال 2010 افتتاح شده، ظرفیت 46,000 نفر، طراحی معماری بسیار متفاوتی داره، سقفی شبیه دهانه یک آتشفشان و نمایی که با پوشش گیاهی اطرافش کاملا هماهنگ شده و این شاخصه ها و توجه به این نکات در واقع هماهنگ سازی با محیط پیرامونشون رو به اون به عنوان یکی از زیباترین ورزشگاه های آمریکای لاتین تبدیل کرده. من حتما از عزیزان خواهش میکنم که حالا غیر از تصاویری که داخل ورزشگاه معمولا پخش میشه، حتما این عکس های کلی در واقع این استادیوم ها رو اگر علاقمند هستن ببینن، خیلی جذابه. و در آستانه جام جهانی مشابه سایر استادیوم ها سامان های صوتی و تصویری و نورپردازی و امکانات ارتباطی و رخکن ها سایر خدماتش هم ارتقا پیدا کرده و در واقع موضوعی هم که بهش پرداخته شده بحث بهره‌وری انرژی هماهنگی با محیط زیست و این نکات باعث شده که خب به عنوان یکی از شاخص‌ترین پروژه های معماری ورزشی کشور مکزیک تبدیل بشه. استادیوم سوممون هم که استادیوم ورزشگاه مونتری هست، عرضم به حضورتون که ورزشگاه مدرنیه، در سال 2015 افتتاح شده، نسبت به سایر ورزشگاه ها به هر حال جدیدتر هست.
درست.
بیش از 51,000 نفر ظرفیت داره و از پیشرفته ترین ورزشگاه های قاره آمریکا محسوب میشه و دارای گواهی نامه لید هست. عرضم به حضورتون بحث پایداری انرژی در زمینه طراحی و ساخت پایدار و یک از شاخصه هاش استفاده از تجهیزات کم مصرف، سامانه های مدیریت انرژی، نورپردازی هوشمند و فناوری های نوینی هستش که در واقع سیستم ساختمانی این ورزشگاه ازش استفاده شده و از ویژگی‌های فنی شاخص این ورزشگاه هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. فرصت دیگه نداریم برای پرداختن به مکزیک، همین کافی است. ان شاء الله حتما در برنامه پایانیمون از کانادا هم صحبت
کنیم. بله، در خدمتتون.
متشکرم آقای مهندس رحیم عزیز. دوستان گرامی همچنان همراه ما باشید.
آخرین خبرها و حاشیه‌های جام جهانی از صوت و سکه رادیو اقتصاد.
عرض ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و محترم برنامه صوت و سکه. من سپهر خرمی، خبرنگار ورزشی، در خدمت شما عزیزان هستم با آخرین اخبار دیدار رده‌بندی و تا حدودی فینال جام جهانی 2026. خب روز گذشته آقای توماس توخل در نشست خبری پیش از دیدار رده‌بندی حاضر شد و به دفاع از عملکرد خودش در دیدار نیمه نهایی پرداخت، به خصوص اینکه خب خیلی از خبرنگارها از ایشون سوال پرسیدن که اگر به عقب برگردی باسم دست به چنین تعویض‌هایی می‌زنی یا نه، چون خیلی‌ها معتقد بودن تعویض‌های آقای توخل جواب نداد و به همین دلیل بود که انگلستان مقابل آرژانتین شکست خورد. اما آقای توخل گفت اگر به عقب برگردم بازم چنین تصمیم میگیرم و اصلا از تصمیماتم دفاع میکنم، به خاطر اینکه بر اساس شرایط بازی و جاه طلبی که من دارم برای پیروزی در اون مسابقه دست به چنین تصمیماتی زدم. در آن سوی میدان آقای دیدیه دشان هم در نشست خبری گفتش که تقریبا هیچ کس دوست نداره در دیدار رده‌بندی حاضر بشه. اشاره داشتن به اینکه خب انگیزه تیم برای حضور در دیدار رده‌بندی پایینه، اما در نهایت گفتن که رتبه سوم هم در تاریخ ثبت خواهد شد و ما برای پیروزی مقابل انگلیسی که راهی میدان خواهیم شد. بعد ببینیم که در ادامه چه تیمی در واقع فرانسه یا انگلستان رتبه سوم رو کسب خواهند کرد. یه نکته جالبی هم که بخوام توضیح بدم در خصوص نشست خبری آقای اسکالونی و لئو مسی هستش پیش از دیدار فینال. مسی گفتش که بسیار دیوانه‌وار هستش که من در یک تیزر تبلیغاتی حضور پیدا کردم، یک بچه ایم با من حضور پیدا کرده بود 19 سال پیش و الان ما دوتاییمون قراره در فینال حضور داشته باشیم. این بسیار جنون‌آمیزه و خب اون بچه‌ای که 5 ماهش بود یامال بوده. مسی در ادامه هم به تمجید از یامال پرداخت و گفتش که قطعا یامال بازیکنیه که به تمام افتخارات فردی و تیمی در آینده دست پیدا خواهد کرد و این فوق‌العاده است که یه بازیکن 19 ساله برای اینکه کسب در واقع مدال طلای جام جهانی رو داشته باشه داره میجنگه، ولی امیدوارم که فردا روز یامال و تیمش نباشه و آرژانتین بتونه قهرمان بشه. این نقل قول مستقیم آقای لئو مسی هستش. و در ادامه هم آقای اسکالونی گفتش که تنها در صورت یامال رو میشه مهار کرد و من خوشحال میشم که ایشون رو اصلا بندازیم زندان و حصرش بکنیم در یک اتاق تا نتونه در دیدار فینال حضور پیدا کنه. اینو البته با خنده ایشون گفت و گفتش که یامال بازیکن خیلی بزرگیه و مهار کردن این بازیکن خیلی سخته، ولی خب ما برنامه داریم تا بتونیم به مقام قهرمانی برسیم. آقای سرمربی اسپانیا هم در نشست خبری یک در واقع خاطره ای رو از مسی گفت موقعی که من سرمربی جوانان سویا بودم یک بازیکن حدوداً 20 ساله رو دیدم، 18 ساله رو دیدم به اسم مسی، که من یار مستقیم این بازیکن رو یه بازیکن خیلی خوب در نظر گرفته بودم. چون کارت زرد گرفته بود تعویضش کردم، 15 دقیقه پایانی مسی 4 بار دروازه تیم ما رو باز کرد و من اونجا فهمیدم که ما با یک بازیکن استثنایی طرف هستیم، مهار کردنش هم سخته. امی مارتینز هم در نشست خبری دیروز در واقع خبرنگارو پرسیدن، گفتن اگر تو گفته بودی دو بار قهرمانی جام جهانی داشته باشی خدافظی میکنی، و دروازه‌بان آرژانتین از پاسخ به این سوال تفره رفت. حالا باید ببینیم در دیدار پایانی و البته رده بندی که امشب خواهد بود ساعت در واقع 12:30 بامداد، که در واقع به قول آقای جواد خیابانی 30 فردا دیدار حساسی رو شاهد خواهیم بود و فردا شب ساعت 22:30 دیدار پایانی رو شاهد هستیم. عصر خوبی داشته باشید.
در بخش اول گفتیم داده ها به یکی از مهمترین سرمایه های دنیای امروز تبدیل شدند، اما نکته مهم اینجاست که اطلاعات خام به تنهایی ارزش ایجاد نمی کنند. فرض کنین مربی یک تیم هزاران آمار از مسابقات در اختیار داشته باشه اما ندونه کدوم عدد مهمتره و چگونه باید از اون استفاده کنه. در این صورت داشتن اون همه اطلاعات کمکی به موفقیت تیم نمی کنه. در اقتصاد هم همین اتفاق می افته. شرکت های موفق فقط اطلاعات جمع نمی کنن. اونها اطلاعات رو تحلیل می کنن، الگوها رو پیدا می کنن و بر اساس اون تصمیم می گیرن. به همین دلیله که امروز شغل هایی مثل تحلیلگر داده، متخصص هوش تجاری و کارشناس تحلیل بازار بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کردند. جام جهانی به ما یادآوری میکنه موفقیت فقط نتیجه تلاش بیشتر نیست، گاهی نتیجه تصمیم های دقیق تره و تصمیم دقیق بدون اطلاعات قابل استفاده نیست. دوستان عزیزم، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه واقع شده باشه. به پایان برنامه رسیدیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
لحظه به لحظه با خبرهای داغ کف بازار، رادیو بازار.
سلام، به رادیو بازار 27مین روز از تیر ماه 1405 خوش آمدین. یارانه نقدی تیر ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شده است. استفاده از ظرفیت‌ها ایران را به صادرکننده گوشت قرمز و مرغ تبدیل می‌کند. بیش از 3.2 میلیون تن طیور در کشور تولید می‌شود. اگر از تمام ظرفیت بهره‌برداری استفاده شود، ایران می‌تواند به یکی از صادرکنندگان جهان حداقل در منطقه تبدیل شود. در بازار گوشت قرمز هم نزدیک به 900 هزار تن تولید می شود که کشور در این حوزه هم می تواند صادر کننده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این باره صحبت می کنم با ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران. آقای قاسمی، خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار علی خانم جمشیدیان، شنوندگان محترم برنامه و تولید کنندگان سرافراز کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. با توجه به افزایش تولید در کشور در این حوزه، این هدف یعنی صادر کننده بودن کشورمون در این حوزه در چه بازه زمانی قرار محقق بشه؟
ببینید، من یکی دو تا اصلاح در فرمایش جناب‌عالی داشته باشم. ما ظرفیت نصب شده طیور در کشور برای پرورش مرغ در زنجیره طیور حدود 3.2 میلیون تن ما الان ظرفیت نصب شده در کشور داریم.
بله.
میزان مصرف ما، مصرف سرانه ما حدود 30 کیلوگرمه، یعنی یه چیزی حدود بین 2.6 میلیون تا 2.7 میلیون تن نیاز کشور در شرایطی که مصرف بالا و بهینه‌ای باشه.
بله.
در این راستا برنامه ریزی کردیم با همکاری وزارت تجارت کشاورزی که ما بتوانیم از ظرفیت نصب شده استفاده کنیم.
بله.
و مازاد این رو صادر کنیم.
ذخایر گندم، برنج، روغن و نهاده دامی کشور مطلوب است. قیمت گوشت قرمز، هر کیلوگرم گوشت ماهیچه گوسفندی 2.150.000 تومان، هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی 1.695.000 تومان، هر کیلوگرم گوشت ران گوساله 1.723.000 تومان، هر کیلوگرم گوشت گوساله سردست 1.300.000 تومان و گوشت قلبگاه گوسفندی 998.000 تومان.
رادیو بازار.
در بازار تخم مرغ چه می گذرد؟ قیمت هر کیلو تخم مرغ در به مرغداری به 200,000 تومان رسیده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر از بازار تخم مرغ صحبت می کنم با آقای محمد مرادی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن. آقای مرادی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم جمشیدی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم از وضعیت بازار تخم مرغ برای ما بفرمایید و آیا این قیمت الان که افزایشی شده به کاهشی شدن هم منجر خواهد شد یا خیر؟
والا عرضم خدمت شما که ببینید بهای تمام شده، من قبلش حالا از وضعیت تولید و میزان تولید خدمتتون بگم.
بله.
که خوشبختانه حالا وضعیت تولید تخم مرغ کشور مثل سنوات گذشته شرایط بسیار مطلوبی رو داره، خدا رو شکر که در تامین به هیچ عنوان مشکل رو نداریم. در رابطه با بهای تخم ما، ببینید بهای واقعی و تمام شده تخم ما چیزی در حدود هر کیلوگرم 260,000 تومان هست.
بله.
260,000 تومان درد واحد تولید رو دارم عرض کنم خدمت شما.
آخرین خبرها از بازار کالابرگ. پنجشنبه 25 تیر 1405 کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی 7، 8 و 9 به مبلغ 1,000,000 تومان به ازای هر نفر شارژ شد.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. بانگ ملکوتی و عرفانی از آن مغرب و افق تهران ساعت 19:40 به گوش دل و جان خواهد نشست. ای پروردگار لحظه های صبور، ای که نجوای بی صدای قلبم را پیش از آن که بر زبان آورم می شنوی، در این هیاهوی بی پایان روزگار تو را به آرامش عمیق شبهای مهتابیت سوگند که غبار دلتنگی و ناامیدی را از روح من بزدایی.